دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن، تشکر از دوست ارجمند آقای سعید بهبهانی، با عرض تسلیت به تمام خانواده های جانباختگان و درود و سلام به شهدای راه آزادی و رفع تمام تبعیض‌ها در ایران. نتایج هر انقلاب را میتوان از سه منظر بررسی کرد: یک، سیاسی، دو، اقتصادی و سه، فرهنگی. انقلاب 22 بهمن 1357 از نظر سیاسی یک انقلاب، اگر انقلاب رو یک امر مثبت تلقی کنیم، با پایان سلطنت در ایران به یک انقلاب سیاسی تبدیل شد. با وجود اینکه از اسلام جمهوری در نمیاد، ولی عملا سلطنت تموم شده. هرچند نبود احزاب آزاد در جمهوری اسلامی همانند دوران پهلوی، ایران با کمبود رجال، البته رجال مرد سالاری و بانوان سیاسی که کشور را اداره کنند روبرو ساخته است. چرا که رجال سیاسی و بانوان سیاسی طبعا در احزاب تربیت می شوند و می بالند و می دانیم که دیکتاتورها یه تمامیت خواه نظیر خامنه ای و خمینی و خود شاهنشاه عاریامهر همینطور احزاب و بست و حزب رستاخیز تمامیت خواهی بود. با بستن احزاب مانع ظهور و پرورش شخصیت های سیاسی زن و مرد شدند و می شوند و تنها سرسپردگان و خودفروشان و افراد ابن الوقت که عموی من به اونها دلاغکه و ملاجکه، یعنی دلغک ها و ملیجک ها خطاب می کرد، و بله قربانگوها در آن سیستم پرورش می یابند. به قول درست زنده یاد سرلشکر محمود کی، تمام رجال سیاسی ایران حاصل دوران برزخ ناصرالدین شاه مستبد تا رضا شاه دیکتاتور بودند، یعنی دوران مظفرالدین شاه که احمد شاه خواست بازی رو به محمد علی شاه به هم بزنه با طغیان عمومی به وسیله لیاخوف ها و پشتیبانی روسیه تزاری، با شورش عمومی در آذربایجان و گیلان و بختیاری که دامنش به اصفهان کشید روبرو شد و عزلش کردند. و به یاد داشته باشیم که ایران افتخار داشتن رکورد شاه کشترین و الان میرسیم به آخون کشترینش و ملت دنیا بوده است. من یک نظر اجمالی که اصلا شاه دوست نبودیم، شاه سلطان حسین صفوی 1726 به دستور محمود غلجایی کشته شد، اونم بخشی از ایران بود که به دلیل سنی‌گری شورش کرده بود. شاه طهماسب به سوم صفوی 1733 عزل شد، 40 به دستور نادر قلی افشار قبل از اینکه شاه بشه کشته شد در خراسان. شاه عباس سوم صفوی از تاریخ عزل شد و تاریخ عزل پدر همچون کودک 8 ساله اسمن نادر اونو شاه کرد و در 7 یا 8 سالگی در همون 1740 به همراه پدرش که نابینا شده بود کشته شد. نادرشاه افشار 1700 47 کشته شد. ایران از پادشاهی متمرکز به آخرین دوران ملوک طوایفی در دوره زندیه بازگشت بعد از نادر. در شیراز کریم خان زند خودش درگذشت 1779، از ایل لک بود. در خراسان شاهرخ میرزای افشار حکومت میکرد. از احمدشاه درانی که بعد افغانستان مستقل را تأسیس کرد تا علی مردان خان بختیاری در اصفهان و محمد حسن خان گازر در استراباد و در آذربایجان دنبولی ها حکومت داشتند. اسمن شاه اسماعیل سوم صفوی را در آغاز کار که شاه سلیمان دوم که کمتر از 4 ماه سلطنت کرد و او را به اصطلاح یکی از سرداران نادر کشت. به هر حال خانهای بختیاری هم وجود داشتند. علی مردان خان بختیاری ابوالفتح خان کور شد، اونو کور کردند. پسرش به نام شاه اسماعیل سوم که آخرین پادشاه اسمی صفویه بود به سلطنت برداشتن، به نام اونا سلطنت میکردند این سردارا، و شاه اسماعیل سوم هم بر اثر بیماری درگذشت. کریم خان فرستاد نکشت. پس از کریم خان لطفعلی خان زند به سلطنت رسید. تو را هم آقا محمد خان کور و اسیر کرد و در تهران به خواهش سردارانش که این شکنجه نشه کشت شد 1794. آقا محمد خان کشته شد. فتحعلی شاه با مرگ طبیعی مرد. محمد شاه هم با مرگ طبیعی، این دوتا. با کریم خان سه تا. ناصرالدین شاه کشته شد. مظفرالدین شاه به مرگ طبیعی مرد. محمد علی شاه، احمد شاه، رضا شاه و محمد رضا شاه هم تبعید شدند. خمینی با مرگ طبیعی مرد و خامنه ای حتما یا در میره مثل محمد علی شاه و احمد شاه و رضا شاه و محمد رضا شاه، یا هم که به بهشتش میرسه. اما از نظر اقتصادی و فرهنگی از یک این انقلاب نبود، از به معنای ترقی. از یک سو با سوء مدیریت و از سوی دیگر جانشین کردن ایمان و سرسپردگی و بیسوادی به علم و تخصص در ایران، ایران به یک انحطاط کامل اقتصادی، ورشکستگی اقتصادی و پسرفت فرهنگی به دلیل تبلیغ مذهب کشانده شد، حتی نسبت به دوره پهلوی. دوران قبل از پهلوی دوران سنت. دلار از 7 تومن به 40,000 تومن داره نزدیک میشه و حاکمان با فرهنگ دینی ارتجاعی و خرافات زده، آن هم در عصر علم و انفورماتیک و در ستیز با آزادی و برابری شهروندان، به قول خود قصد بازگشت به اسناب ناب محمدی داره. من یک شعری به مناسبت از فرخی یزدی که خیلی دوستش دارم به نظرم رسیده بود، میخواستم اونو بخونم. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، ببینید سر و پا چقدر لطیف بود، دست خود ز جان شستم از برای آزادی، تا مگر به دست آرم دامن وصالش را، میدوم به پای سر در قفای آزادی. با عوامل تکفیر صنف ارتجاع، صنف ارتجاعی باز می کند بر بنای آزاد، حمله می کند دائم بر بنای آزاد. ببخشید، بله، حمله می کند دائم بر بنای آزاد. در محیط طوفانزای ماهرانه در جنگ است، ناخدای استبداد با خدای آزاد. شیخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار، چون بقای خود بیند در فنای آزاد. دامن محبت را گر کنی ز خون رنگین، می توان تو را گفتن پیشوای آزاد. فرخی ز جان و دل می کند در این محول، دل نثار استقلال جان فدای آزاد. شعری هم داره که هفته بعد خواهم خوند که به نظر من یکی از زیباترین شعرهای ادبیات فارسی. یکی از عزیزان نامه‌ای به من نوشته، چون هفته قبل هم من کامپیوترم کار نمی‌کرد، ازشون عذر میخوام، نتونستم جواب به موقع بدم و بخششو ایشون خودشم جوابشو گرفت. با درود و سپاس استاد عزیز و سپاس از زحمات و کوشش های شما، پرسشی دارم که شاید ایران در شرایط کنونی نیز برایشان پیش آمده که بسیاری از مردم چرا برخلاف جنبش های 100 ساله اخیر، نقطه آغازین انقلاب مشروطه است که نقطه آغازینش انقلاب مشروطه است، مردم آذربایجان نقشی بر عهده ندارن. همه الان دارن، منتها هر جا که فشار شدیدتره، اضافه کنم عکس العمل شدیدتره، بلوچستان و کردستان. از زمانی که اونایی که شیعن کمتره، از زمانی که سپاه تحت لوای تیم تراکتور پتانسیل حرکات اعتراضی مردم را، مردم آن دیار را یعنی آذربایجان را به بیراهه برد، به گونه ای که برخلاف سیاست های نظام اهریمن عده‌ای با پرچم ترکیه و یا رژیم باکو در استادیوم ها حاضر می شدند، این رو در از استادیوم در قلعه بابک بردن. من گفتم قطعا اینها سپاهند، هیچ آذربایجانی عاقل این کار رو انجام نمی ده. پرچم دو تا کشور همسایه رو بر نمی داره، به ایران ربط ندارن. بله، بنابراین اون در قلعه بابک من همون موقع گفتم و قطعا مال رژیم بود. بله، عده‌ای با پرچم ترکیه یا رژیم باکو در استادیوم ها حاضر می شدن و واکنش بدان هم مشاهده نمی شد. چرا سپاه واکنش نمیده؟ برای اینکه مال خودشه، میخواد نفاق بندازه. و در مقایسه با برخورد با مردم عرب خوزستان که هیچگاه پرچم کشور عربی را با خود به استادیوم نمی آورند، اما رژیم به بهانه وهابیت بارها و بارها کسی بله آنها را سرکوب می کرد، این پرسش مطرح می شد. اما متاسفانه کسانی از روشنفکران آذری، منظور ترک های آذربایجان، با این ما آذری بعدمون میاد، کلا اسم غلطی است که کسروی رو ما گذاشته. بله، کسانی از روشنفکران آذری با این برخورد حکومت و ریشه های پانترکیسمی که طی آن سالها ترویج می شده، دست به روشنگری و افشاگری این سیاست مخرب بر نخواستند. واقعا چرا؟ دوست عزیز یه پرانتزم اینجا باز میکنم. پان، من یه مقاله 5 تا مقاله دارم، اونا رو میخونم بعدا، به نام پانیسم. اصلا پانها رو بررسی کردم در تاریخ، از پان جرمنیزم و پان اسلاویزم و پان امریکانیزم که کامل ترین همشونه، پان اسلامیسم و پان ترکیزم ترکیه عثمانی گرفته تا پان فارسیزم در ایران و پان آریانیزم و پان ایرانیزم در ایران. پان فقط مال اون مردمی است که سرنیزه و قانون و دولت و زندان رو در اختیار داره، تموم شد. دیگران یا آزادی خواهند یا خیال پردازند. بعد ایشون می نویسه واگن چرا که من بخشش اشاره کردم. از استاد محترم خواهش مندم چنانچه شرایط را مناسب می دانید و حتم دارم که در این زمینه محفوظات و مقتضیاتی که حتم دارم در این زمینه وجود دارد و معذورات عدیده که پرداختم به این موضوع بیشتر فرهنگی لا محاله به وجود می آورد در این خصوص بحث نمایید، خاصه در مورد اشخاصی چون چهرگانی شوی آدم خیال پردازن پرچمی هم برای خودشون ساختن به هر حال نماینده نوشتن نماینده سابق مجلس که گویا سردمداران پانترکیزم شده اصلا و یا بعضی سفرهای سابق در باکو و چند نقطه که لابد پیش برنده سیاست های رژیم هن دقیقا نفاق میندازه. هر که نفاق بندازه در این شرایط با رژیم ناخودآگاه ولو همکاری میکنه، من نمیگم آگاهانه، نیز چنانچه آشنایی با نقش این افراد یا سایر افراد دیگر دارند بپردازند. با سپاس و تشکر از استاد فرهیخته با ارادت. آذربایجان، تبریز، ارومیه، اردبیل و همه آذربایجانی زبانها تا زنجان به این حرکات پیوستند، کشته دادند، زخمی دادند و بازداشتی های فراوان داشته و دارند. طبیعی است که به سبب کرد بودن بانوژیان مهسا امینی و سنی بودن اونها در این رژیم شاه اسماعیلی خمینی و خامنه ای نظیر بلوچ ها که در نماز جمعه برگشتن در نماز جمعه به مسلسلشون میبنده این رژیم بی همه چیز، واقعا بی همه چیز. و اولین حرکت ها در سقز و سنندج طبعا آغاز شد، بعد حساس ترین بخش جامعه که آزادی خواهد در دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران، حمله ماموران به دبستان دخترانه شاهد اردبیل را عزیزان همه اطلاع دارند و در سایت ارفی در 14 اکتبر 2022 منتشر شد. بله و خبر نسبتاً من با کشتن و اعدام مخالفم، اما به هر حال رئیس اون مدرسه رو که فراریش داده بودن در تبریز کشتنش یعنی برای مهد به هر حال ماموران رژیم با گاز اشکاور به دبیرستان شاهد حمله کردند و دانش آموزان بی دفاع دختر را با ضرب و شدید قرار دادن. یک دختر به نام آیتک، اسم دیگری هم ذکر شده، در نتیجه خونریزی داخلی در بیمارستان جان باخت. 10 نفر زخمی که یکیشون هم خیلی شدید بود و 7 نفر بازداشت شدند. خانم مدیر جاسوس مدرسه در تبریز به سزای اعمالش رسید. سنجش درجه وقاحت و عدم شرافت مامورانی که خودشون رو به آخوند واگذار کردن. اون جمله انشتن رو من همیشه میگم که دو چیز نامحدود است، ابعاد کیهان و حماقت انسان. انشتن میگه و من در اولی یعنی ابعاد کیهان شک دارم، من وقاحت کل آخوندها و به خصوص آخوندهای شیعه رو برش، اونم که در پیروان ولایت فقیه رو برش میافزایم، نه که تمام آخوندهای شیعه. انسان های شرافتمند همه جا وجود داشتن، دارن و خواهند داشت، از جمله منتظری نمونه اونها بود. در مقابل این حرفا ببینید جواب چیه. مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل و مدیر کل آموزش و پرورش این استان خبر کشته شدن دانش آموز را تکذیب کرد. مدیر کل آموزش پرورش گفت که دانش آموزان پس از راهپیمایی حکومتی در چهارشنبه به زور برده بودند. 20 مهر با آرامش به مدرسه خود بازگشتند. برده بودند اونجا که سلام فرمانده رو آوازش رو بخونند دختران رو، که برعکس شد، به مرگ بر دیکتاتور در اومد و اینه که بعد فرداش اومدن در مدرسه زدنش. بعد سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود درباره سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، نام 23 کودک کشته شده را در سراسر ایران، این البته باز قدیمی، به بهای ما بله چیز منتشر کرد. من دیگه میگذرم و خیلی خانم آیلار هم 23 ساله در اعتراضات تبریز کشته شد، دانشجوی دانشکده دانشگاه آزاد تبریز بود. اینم به عنوان یک نمونه. به هر حال همه شریکیم در این. البته اینو بگم که در خاک سپاری اینا هم یه دل زخمی کردن. وجود دشمن ابله نعمت بزرگی است. ناپلئون بناپارت که استراتژ بزرگی بود گفته است دشمنت وقتی اشتباه می کند جلوش را نگیر. رژیم راه آشتی را با این جنایات به کلی بسته است. به قول یک معلم استراتژی در امریکا به دانشجویان میگه، شاید هم تکرار باشه، فرض کنیم 10 نفر دشمن داشته باشیم در داخل یه ملت. ایشون از جنگ ویتنام اینو نتیجه گیری میکنه، این سخن درست رو. پس کنیم 10 نفر دشمن داشته باشیم داخل یه ملت، داریم میجنگیم، 2 نفرشون رو کشتیم، چند تا باقی میمونه؟ دانشجویان میگن که 8 نفر. معلم جواب میده نه، بعد از کشتن هر نفر از دشمن حداقل 5 نفر دشمن جدید افسوده میشه و شما حالا با 18 نفر طرف هستید. او به صحت جمله معروف هوشیمین در ویتنام رو به یاد داره. وقتی کامپیوترهای آمریکا توان جنگی ارتش آمریکا رو با ویتنام شمالی برآورد کردن، نتیجه گیر کردن حد اکثر در 6 ماه و با ارفاق در 1 سال ارتش ویتنام شکست خواهد خورد و جنگ پایان میپذیره. وقتی گزارش رو به هوشیمین گفتن، گفت کامپیوترهای آمریکا غلط داده بهشون دادن، اشتباه کردن. در این مورد جنگ دو ارتش این کلام محاسبه صحیحه، اما وقتی ارتشی با یک ملت در درون آن ملت میخواهد به جنگ از هرگز پیروز نمیشود. هرگز تحمل ما بیشتر باشد، شکست دشمن فاجعه آمیزتر خواهد بود. این جمله پایانی کلمه طلایی در مبارزه با رژیم ارتجاعی آخوندی خامنه ای که رژیمی ارتجاعی غارتگر و جنایتکار است و از جهل مقدس به قول جوردانو برونو در عصر علم داره دفاع میکنه، به یاد موندنی برای عزیزم. من عزیزان عنوان سخنرانیم میخوام این باشه این هفته دیگه، فعلا به خواندن کتابی که با خودم همراه آوردم نمیپردازم. اون عبارت است جلو آوردم روحانیت رو از سلطنت، چون سابقه اش جلو، نه اینکه اهمیتش. البته ما الان در وضعیت با اهمیتی نسبت به آخوند، اینا هیچ روحانیتی ندارن، آخوندکن به قول کسروی. روحانیت، سلطنت و دولت، 3 نهاد روحانیت، نهاد روحانیت، نهاد سلطنت و نهاد دولت سخنرانی خواهند کرد. مقاله ای من در عمرم چند مقاله معدود نوشتم که یه ذره بگم بی سابقه بود. یکی از اونها همینه که بازخوانی میکنم در روزگارم، شاید یکی هم نوروز باشه، مبدأ نوروز که بانیش یک دوستی در امریکا کانادا شد، آقای دکتر رضا مریدی که در کانادا نوروز را برای اولین بار در پارلمان اونتاریو رسمی کرد، بعد در پارلمان کل کانادا رسمی شد سال بعد، بعدش جمهوری به درخواست جمهوری آذربایجان یونسکو، نه ایران، به دلیل اینکه جشن 300 میلیون انسانه رسمی کرد. یکی از مقاله هم روحانیت با جامعه و نهادی ثابت و جامعه و ادیانی متغیر. این هزار چهره بودن آخوندها رو من اینجا نشون دادم. کی نوشتم اینو؟ در روزگار نو، مرداد و شهریور 1380، 1401 هست، 21 سال پیش. شاید یکی از اون مقاله هم پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیکه. یکی هم خط و تغییر خط در سرزمین ایرانه و فلسفه در عالم اسلام که اینجا از تلویزیون می هم بازخوانی کردم، شش جریان فکری در دنیای اسلام و کثرت قومی و هویت ملی که اشکال دهگانه یا دوازدهگانه ایرانی ها رو داشتن هویت برشمردن که هویت ملی آسیب پذیرترین، بنابراین خیلی مواظبت زیادی لازم داره بین اون هویت هاست. مثلا نسبت به چی؟ مثلا نسبت به هویت جنسیتی ما، اینو نمیتونیم عوض کنیم. هویت زبان مادری ما نمیتونیم عوض کنیم. هویت دینی و مذهبیمون که از خانواده به ارث رسیده میتونیم، ولی خیلی کم، به اون راحتی که میشه ناسیونالیته رو عوض کرد نیست. هویت شغلی، همه میخوان شغل بالاتر بگیرن، یه هویتی هم هست که انسانهای معدود به اون هویت میرسن، هویت انسانیه. بله، مقاله رو میخونم. روحانیت با جامعه و نهادی ثابت و جامعه و ادیانی متغیر، با یک سری توضیحات یه ذره اضافه برای عزیزم. برای شناخت هر پدیده اجتماعی ولی به امروز مربوط، به آخوند مربوط، به آخوند شناسی مربوط و نشون میده چجوری نهاد سلطنت در ایلام از دل نهاد روحانیت بیرون اومده، به وسیله روحانیت تدفین شد در ایران. این دو نهاد هر دو در دوران سنت لازم بودن. روحانیت برای حفظ یک پارچگی جامعه و سلطنت برای نهاد دفاع. آهنم حمله امپراتوری ساخت. از نهاد سلطنت برای اینکه راحت بتونه دفاع کنه یه نهادی ایجاد کرد که همیشه گوش به فرمان نهاد سلطنت بود، اونم نهاد دولت. در دوره حاکمیت ملی نهاد دولت حفظ میشه، اون در نهاد سنتی حذف شدن و حذف میشن، بعدم حذف میشه. امیدوارم جا وقتی برسه که از آخوند خلع لباس بکنه، این آرزوی منه. برای شناخت هر پدیده اجتماعی علاوه بر عمل کرد و نقش مفید و مضر و بررسی تحولات تاریخی آن پدیده، در شکل و محتوایش نیز لازم و اجتناب ناپذیر است. برای شناخت هر پدیده اجتماعی علاوه بر فهمیدن عملکرد و نقش مفید و مضرش، بررسی تحولات تاریخی آن پدیده در شکل و محتوایش نیز لازم و اجتناب ناپذیر است. ببینیم شکلش چی بوده، محتواش چی بوده، زیرا عملکردش چی بوده. این سه تا رو میخوام بگیم دیگه. زیرا این نوع شناخت هم مانع صدور احکام مبتنی بر احساسات زودگذر می شود که بی پایان عمومه، و هم چاره اندیشی های آینده را آسان می سازد. یعنی اگه روحانیت رو باقی بذاریم دوباره لباس عوض میکنه، دو لباس عوض نمیکنه، دوباره دینش عوض میکنه، دوباره بنا به جامعه خودش آداپته میکنه، ولی ارتجاش باقی میمونه. بعد از پیروزی انقلاب 22 بهمن 1357 که به استقرار جمهوری اسلامی به جای حکومت سلطنتی پهلوی در ایران منجر شد، عده‌ای از وطن پرستان افراطی داخل و خارج کشور آن را قادسیه دوم نامیدند. در پاریس خودم با گوشام از آرتشبوت بهرام آریانا شنیدم. همینطور مطلبی وجود، مقاله‌ای وجود داره در روزگار نو، دریاسالار حبیب اللهی نوشته. برخی نیز پیروزی مجدد اسلامیت و امت را بر ایرانیت و ملت قلمداد کردند و به چند تا نفر کتاب نوشتن، زنده یاد حسین ملک هم جز اوناست، و به هر حال همه هم من دارم خوشبختانه، و آنها را نمایندگان فرهنگ ناپاک سامی خواندند. یکی دیگر که پیرو کسروی بوده، یه ذره بانک کمونیست دو آتش هم شده بود، بله، که برای نابودی فرهنگ والا و پاک آریایی با توطئه دشمنان یعنی انگلیس و آمریکا برای ایجاد کمربند سبز اسلامی به دور شوروی سرخ کمونیستی آن زمان به قدرت رسانده شد. این غلط هم نیست بخشش. و خورشید آریا یعنی آریا مهر را به افول کشانده. بدون آنکه به نقد این نوع بحث های مخالف هم و کلیشه‌ای بپردازم، سعی می شود طرح مقدماتی از به وجود اومدن و تحول نهاد روحانیت از مرحله آغازین آن تا کنون به دست دهم. اشتباه هم با دلیل و سند همه جا به نوشته های من مرجوعه تا و ممنون میشم، تا ریشه و نحوه عمل کرد و طرز معامله با آن روشن شود. بنا به داده های تاریخی، نهاد روحانیت در سرزمین کنونی ایران و در کشور ایلام ظهور کرد و تمدن ایلامی، بله، که پس از تمدن سومری همراه با تمدن اکدی و تمدن‌های چینی و دراویدی‌های هند و مصر یکی از قدیم ترین تمدن های بشری است، چرا که به وسیله تمدن اول به وجود اومده. در همین کتاب ایرج اسکندری، چهار محله شوش ده تا چهار تا ده بودن، اوروک حمله میکنه این چهار تا ده رو به هم میچسبونه، شهر شوش رو میسازه. اسم چهار محلهش هم ثبت شده در اسناد سومری. یعنی گذاشتن روش. بله. پس از پشت سر گذاشتن ایلامی ها، دوره شکار و جادوگری و اسطوره، در ناحیه شوش وارد دوره کشت و کار و روستانشینی شدند. کی؟ 7000 قبل از میلاد، یعنی 9000 سال پیش. نگاه کنید به کتاب حدود 600 صفحه است. پیر امیه بزرگترین ایلام شناس بود، 96 سالگی مرد، فرانسوی. ایلام به فرانسه صفحه 578 تا 581. خانم دکتر شیرین عبادی این رو به فارسی ترجمه کرد و سپس تحت تأثیر تمدن اروک سومری ایلام. این پروسه تحول را که از ایل دامدار شروع و به روستانشینی دامدار یا روستانشینی دامدار شروع گاهند و ایل دامداران از اون جدا میشن در ایلام، اغلب ایل بعدها همه به صورت ایلاد کوچرو اومدن، ییلاق قشلاق دهنشین شدن، مرکز مبادله دهات تبدیل به شهر شده و خان نظامی ایل حاکم در اونجا سلطنت کرده. جز ایلام همه اینجورن. تاریخ ایران تا قاجاریه سه تا استثناست، غزنوی، صفوی که مرشدهای ایلاتن، ایلات شیشکان قزلباش بعدن به 32 تا شدن، و پهلوی. استثناء در تاریخ دلیل قاعده است، نه ناقض قاعده، ریاضیات نیست. سپس تحت تأثیر تمدن اروک سومری، این پروسه تحول که از ایل دامدار یا روستانشین دامدار وارد مرحله روستانشینی کامل و شهرنشینی شد که صنعتکار و دولتمدار کرد، صاحب دولت شد در شهر و بعد خط و غیره دنبالش اومدن، در هزاره سوم قبل از میلاد، یعنی 2850 قبل از میلاد. دوست عزیزم آقای بهبهانی پاریس تشریف آوردن، در موزه لوور اینا رو مشاهده کرد با خانمشون، خانم محترمشون. تمدن ایلامی و شهر شوش همچون گوهر شبچراغی در ظلمت قرون اولیه تاریخ ایران ظاهر شد و الگوی تمدن‌های بعدی در این سرزمین گردید. هر که اومد سیستم ایلامی را آداپته کرد. چرا؟ سیستم ایلامی منطبق با ساختار جغرافیایی آب هوایی ایرانه. شما جز با یک ایل کوچرو نمیتونید از ییلاق قشلاق بکنه از مراتع بهره برداری کنید. در کنار آبهای دائم روستاها و مرکز صنعتی که به روستا هم چیز میده، مثلا صنایعش رو کمک میده، قواهن و غیره و غیره، همه اینها در شهر ساخته میشه. بدین ترتیب شهرهای زیادی از جمله سیلک کاشان، شهر سوخته در کرمان و تمدن جیرفت، مثال میزنم، بدین ترتیب شهرهای زیادی در قلمرو ایران، ایلام و خارج از آن پدیدار شده. معبد هر شهری مرکز تمرکز ثروت و نیز تصمیم گیری های سیاسی آن شهر به حساب می آمد. در اون آغاز با پیدایش و آغاز پدیده‌ای به نام جنگ که اول به صورت فصلی بود. چرا؟ برای اینکه هم وسایل جنگ کم بودن، هم ذخیره ارزی برای تغذیه کم بودن، هم جمعیت شهرها کم بودن. محصولش رو که برمی‌داشت میگفت بریم اون یکی شهر رو بچاپیم. فصلی بود جنگ. رفته رفته که جمعیت زیاد شد، تولید زیاد شد و وسایل تولید جنگی زیاد شد، به جنگ به صورت دائمی در اومد. معبد هر شهر، بله دایمی در آمد، نهاد مذهب و معبد هر شهر را با کمک از اعتقادات خاص خدایان هر شهر جهت سازمان دادن امر دفاع یا حمله به عرصه جدیدی کشانید. جنگ وقتی دائمی شد و رهبران نظامی حمله یا دفاع این شهرها رفته رفته با دائمی و پیچیده شدن امر حیاتی جنگ که برده می گرفتن حالی رو می بردن، خود به صورت حرفه مستقلی از نهاد روحانیت جدا شد و به قول اسکندری شمنشاهان و مغشاهان و در ایلام باید گفت لاماشاهان، اونا آخونداشون رو لاما میگفتن مثل بودایی ها، بودایی ها مثل اونا، چون اون موقع بودا وجود نداشت، و مغشاهان و بله و پیمبرشاهان، بعضی از این پادشاه ها ادعای پیغمبری کردن، بله ظاهر شدن. به همین سبب نهاد جنگ و دفاع یعنی نهاد سلطنت همواره در دوران سنتی مشروعیت خود را از نهاد مذهب می گرفت و در کنار نهاد روحانیت نهاد جنگ و دفاع به صورت یک حرفه انتخابی اول و بعد موروثی جهت دفاع یا تهاجم از جمله دفاع از دین داخل پرانتز به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی سنتی درآمد. با پیچیده تر شدن کار اداره شهرها و به وجود آمدن کشورها یه متعدد از دل جنگ، نهاد جنگ و دفاع یعنی نهاد سلطنت، نهاد سومی به نام نهاد اداره یعنی حکومت و دولت از نهاد سلطنت جدا شد که زیر نظر نهاد سلطنت کار تنظیم اخذ مالیات، آبادانی و اداره کشور را به عهده داشت و نظیر نهاد جنگ و دفاع مشروعیت خود را نهاد دولت هم از نهاد دین اخذ میکرد. در آینده فقط نهاد دولت در جمهوری خواهیم داشت، نه سلطنت نه آخوند. بله، و نظیر نهاد دولت نظیر نهاد سلطنت مشروعیت خود را از نهاد دین اخذ می کرد و مطابق قوانین آن و الزامات زمان عمل می نمود. اون کسی که جلو داریوش دستشو جلوش گرفته اون اسمش فرانک است، مردار سلطنتیه، اداره دست اونه. 30,000 لوحه ایلامی را هم همه را اون مهر کرد. حسنک وزیر سلطان محمود که دست سلطان مسعود به فشار خلیفه کشته شد. امیدالملک کندوری تابع طغرل سلجوقی بود، وزیر طغرل. خواجه نظام الملک وزیر و تابع آلبرسلان و ملک شاه. هویدا هم تابع محمد رضا شاه الاخر. وزارت به نهاد سلطنت مربوط میشه، ولی بعد از انقلاب کبیر فرانسه که شاه رو کشتن، کشیش هم در رفته بودن، بعضی چیزها رو به موزه تبدیل کردن، اونجا به اصطلاح نهاد دولت به وجود اومد از ملت، حاکمیت ملی. مشروطه هم، پادشاه مشروطه هم در حاکمیت ملی اسمن سلطنت میکنه نه حکومت. اشکال پهلوی ها این بود که هم سلطنت میکردن هم حکومت. مصدق میگفت شاه باید سلطنت کند نه حکومت، اگر میکرد از بین نمیرفت. با تمرکز و افسایش قدرت شهرها، چند خدایی هر شهر و هر کشور به سوی توافق برای قبول یک خدای خدایان و گاه تک خدایی سیر کرد در عربستان اسلام و یهودیت. یهوه همه را حذف کرد، استبداد میشه طبعا، در حالی که خدای خدایان خداها وجود دارن، یه خدای خدایان که همیشه هم مرده چون از جنگ ناشی شده. در تمدن ایلامی نخستین خدای سراسری را تاریخ به نام این شوشیناک ثبت کرده است که در موزه لوف دو مجسمه طلا و نقره آن نگهداری می شود. در زبان ایلامی این مترادف ان سومری یعنی حضرت جناب، شوشی یعنی شهر شوش، ناک به معنای نسبت و تملکه. واژه اخیر از زبان پیوندی یا التصاقی ایلامی که مثل ترکیه مثل اونه وارد زبان تحلیلی یعنی آنالیتیک از جمله فارسی شده است. باستانم بوده نمناک غمناک الاخر. ما امروز همچنان که گرامر زبان ایلامی رو میشناسیم، کتابی است به نام عوامل اساسی گرامر ایلامی خانم فرانسوا سوزینی نوشته، تحقیق تمدن ها در فرانسه شماره 29 در صفحه 9 و 12 اومده. این کتاب جزو 80 صفحه است حدودا. من دارم. ما امروز همچنان که بله گرامر ایلامی رو میشناسیم، از سلسله مراتب روحانیت ایلامی نیز بنا به الواح فراوان آن مطلع هستیم. 10,000 تا در شیکاگو رضا شاه داده بود، 1,900 بود برده بودن، نزدیک بود مصادره کنید. آدم هم الواح رو میده که ببرن اونجا مطالعه کنن. اول پاشیشو در حکم پاپ یا آیت الله العظما بوده و سایرین زیر امر او بودن. گاه هم بهش پاشیشو گال هم میگن. گال یعنی کبیر و بزرگ. دو لاماسو یا لاماها که در ظفرنامه آسور بانیپال هم به عنوان نگهبانان معابد به ایلامی از آنها نام برده شده است. کتاب اسکندری 331 و 198 و در حکم آیت الله و حجت الاسلام ها در روحانیت کنونی آخوندی بودند. آسور بانیپال در 1639 یا 40 قبل از میلاد شوش رو گرفت و تا توانست لاماهای ایلامی رو قتل عام کرد. چهارم شاتین نام داره، در حکم مسئله گوها و روزخانه های امروزی آخوندیه در ایلام وجود داشت و زیر فرمان لاماها و پاشیشو قرار داشت. این ستا هنوز در روحانیت شیعه قابل دیدنه. من اینجا از کتاب زنده یاد اسکندری در تاریک هزارها فقط این رو بخشش رو 331 میخونم و اون چیز میگه که بدیهیست انجام وظایف دینی، مالی، سیاسی، لشکری اون موقع که معبد همه اینا رو اداره میکرد احتیاج به دستگاه اداری نسبتا وسیعی داشت که رهبری آن را افراد طبقه ممتاز در روحانیت ایلامی در دست داشتند. تردیدی نیست که پرستشگاه کارمندان ویژه‌ای برای انجام تشریفات دینی و تنظیم امور اقتصادی و مالی خاص پرستشگاه در اختیار داشته است. ظاهرا علاوه بر روحانی بزرگ پاشیشو رابو که در دوران بعدی پاشیشو گال گفته میشد، مهمترین کارمندان حرفه‌ای دستگاه عبارت از خزانه‌دار ماشار ادو و روحانی اداره کننده پرستشگاه پاشیشو ادوا و روحانی زیردست او شاکیم بوده است. در صفحه 198 از ظفرنامه آشوربانیپال نقل میکنه که منشو شهر بزرگ مقدس مسکن خدایان ایشان معوای اسرار ایشان را بنا به خواست آشور خدای آشور و ایشتار زهره فتح کردند. من زیگورات شوش را که از آجرهای با سنگ لاجورد لعاب شده بود به نوعی تزئینات بنا را که مثل سیگلی یافته ساخته شده بود شکستم. شوشیناک خدای این شوشیناک منظور خدای اسرارآمیزی که در مکانهای اسرارآمیز اقامت دارد و احدی ندیده بود که او چگونه خدایی است، سومودو لاماگا لا گامار این خدایان و اله ها با زینت آلاتشان، ثروتشان، اساسیهشان و روحانیونشان همه را به عنوان غنیمت به آشور آوردند. 32 مجسمه سلطنتی را که از طلا و نقره و مس ریخته و مرمر سفید تراشیده شده بود چند نقطه به آشور آوردم. تمام شدو یعنی اهل دیوان و لاماسوها یا لاماها نگهبانان معابد را بدون استثنا از بین بردم و مجسمه ماموران برگزاری مراسم ستایش و نیایش به عنوان نمایندگان خدایان خود به خود بر دیگران فضیلت داشته و بنابر این رهبری و اداره جامعه حق مسلمان ها شمرده می شده است. به همین جهت در آستانه تشکیل شهر پرستشگاه ها به صورت مهمترین مراکز اقتصادی جماعت در آمده بودند و چنان که سابقا دیدیم این روند حتی پس از استقرار رژیم سلطنتی همچنان ادامه داشته و ابعاد گسترده یافته. و چون جامعه ها اضافه میکنم وقتی لاماها ها کشته میشن بدون مذهب جامعه سنتی نمیتونه اداره بشه، مسئولیت و مغهای ایلامی به دست میگیرن که دنبالشو میگیریم. در موزه لوف سنگ یا لوحه جالبی هست که به شکل پوست مار میباشد و خط ایلامی مقدم برای نوشته شده که اخیراً اون خونده شد، معلوم شد الفباییه، یه فرانسوی در لیون خوند و در دامنه آن پوزور این شوشیناک اسمش پوزوره، مثل اسدالله مثلا این شوشیناک پشتش بیاد، در دامنه آن پوزور این شوشیناک در مقابل خدای سراسری ایلام با عمامه شاهانه زانو زده است و پشت سرش یک لاما یا پاشیشو با ردا و عمامه آخوندی در حالت دعا و گنوت ایستاده و نخستین شاهنشاه تاریخ سرزمین ایران را که 60 دولت شهر جدا از هم را در ایلام جهت ایجاد دولت سراسری و فراگیر برای دفاع عمومی به هم متصل ساخته دعا میکنن. حدود 2100 قبل از میلاد. قبلا فکر میکردن 2200. در روزگار نو شماره مسلسل 168 صفحه 57 دیده شد. بله. پس از پوزور این شوشیناک ایلامی بالا مای در حال دعا در کشور همسایه یعنی بابل، ما شاهد قانون حمورابی هزار و قبلا جدا 1750 1792 تا 1350 قبل از میلاد برعکس میاد. 42 سال سلطنت کرده، در 38مین سال سلطنتش قانون رو نوشته و خود حمورابی هستیم که از خدای شماش یعنی خورشید قانون را اخذ می کند. گوگل بزنید حمورابی، قانون حمورابی، عکسش میاد که در موزه لوور پادشاه انشان اون تاشکال رفت اون سنگ دوتونی رو آورد در شوش کشف شد نه در بابل. کوروش هم که رفرانس میده من پادشاه انزانم، میخواد بابلیا یادشون نرفته که پادشاه انزان در 1300 قبل از میلاد 750 سال 750 سال قبل از کوروش رفته اونجا رو تصرف کرده. میگه منم دنباله اون اومدم. نقطه سنجیه و خود حمورابی هستم که از خداوند شماش قانون رو اخذ میکنه. حمورابی نیست، پیغمبر شاه هست. اینو خواستم به این خاطر آوردم. بعد از انقراض سلطنت ایلام به دست آسوربانیپال، اسلاف کوروش کبیر یعنی احتمالاً کامبیز پدر کوروش و کوروش اول پدر بزرگ کوروش تا چشم پیش، از هخامنش کوروش در اون لوحه اسم نمیبره، از خلأ سیاسی موجود استفاده کرده در شهر انزان ایلامی به تأسیس حکومت محلی پرداختند که بعدها کوروش کبیر آن را به یک امپراتوری بزرگی مبدل ساخت و داریوش اول آن را به اوج خود رساند. کوروش کبیر که خود را و اسلافش را پادشاه انزام مینامد، شماره 1221 استوانه، خیشتن را برگزیده و برکشیده مردوک خدای خدایان بابلی قلمداد میکند. اینم پیغمبر شاهه. ولی اسمی از بغ و آناهیتا و میترا یعنی خدایان به اصطلاح هند اروپایی و ایرانی که در کتیبه پادشاهان بعدی هخامنشی اردشیر دوم اینو میبینیم و در صلحنامه هیتی ها و میتانی ها 1380 قبل از میلاد وجود نداره در کتیبه های کوروش. بله. شماره 12 باز استوانه و اسمی از اورمزده نمیبرد که داریوش میاره. در شماره 22 استوانه به فرمان کوروش کبیر سلطنت خود را تایید شده دو خدای بابلی به نام بل و نبو، خدای کتابت بل نبو، بلم گویا زمین و باردهی، قلمداد کرده ولی اسمی از بغ، آناهیتا و میترا یعنی خدایان به اصطلاح هند اروپایی نمیبرد. ولی داریوش اول برخلاف کوروش خود را برگزیده اورمزده یعنی اورمزده خدای خدایان اعلام میکند، مثل این شوشیناک. در صورت دقت دقت لازم در کتیبه بیستون داریوش معلوم می شود که خدایان عشیره‌ای ویسبقه هخامنشی که وابسته به طایفه پازارگاد و ایل پارس بودند، عشیره هخامنش، طایفه پازارگاد، ایل پارس، غیر از خدای سراسری طوایف دهگانه ایل پارس و کل امپراتوری یعنی اورمزده بودند. در ضمن به نظر می رسد که نباید اورمزده را، اور یعنی در همون اولین شهر دنیا اوره، سومر. اور در زم، اورمیه ما هم وجود داره و اور اوروک هم وجود داره. به هر حال نبایستی اور اورمزده در هخامنشی به معنای کشور نه شهر در زبان هخامنشی، اورمزده را با اهورامزدای زرتشتی از روی تعصب یا عدم آگاهی یا بگم تقلب محترمانه قاطی کرد. به نظر می رسد اور یعنی به معنی شهر و کشور است، چون که ایران شهر یعنی کشور ایران، و مزده یعنی مزداده و عطا کرده است. میشه اورمزده یعنی خدای کشور بخش، اهورا صفت هستی بخش، مزن مز بزرگ، دا دانایی، دانای بزرگ هستی بخش. هیچ ربطی به اورمزده نداره. داریوش هم با دانای بزرگ هستی بخش کار نداره، خدای کشور بخش میخواد که توجیه کنه جهانگشاییشو. عقل چیز شریفیه. در ضمن با موقعیت و شغل شاهنشاهان هخامنشی، خدای کشور بخش مناسبت دارد و تصویر خود یا پدر بزرگ داریوش در جایگاه خدا که بی دلیل آن را فروهرش نامیدند تا زرتشتیش کنند، که به تقلید از اله آسور آن را آسوری ها ساختند و بیانگر واقعیت شاه پیغمبر یا مغشاهی و شمنشاهی خود داریوش می باشد. اهورامزدای زرتشتی همانند الله اسلام تجسد پذیر و تجسم پذیر نیست، نمیشه شکلش هم ساخت، مجسمش هم ساخت. اگه دیدید بدونید که اهورامزدا نیست. به این سبب هخامنشیان را نمیتوان زرتشتی پندار. اورمزده یا اهورامزدا را یکی گرفت و از سوی دیگر نه در کتیبه های هخامنشی و اسمی از زرتشت و اشاره ای به سلسله مراتب جهانشناسی زرتشتی رفته است و نه در متون زرتشتی از امپراتوران مقتدر هخامنشی که حامیان مثلا آن دین بایستی بودند اسمی برده شده است. از گشتاسپ و پسر لهراز اسطوره ای هم. لذا ادعای زرتشت بودن هخامنشی از نظر علمی به کلی در پادر هواست. بعد از حمله اسکندر، اینجا یه پارانتز باز کن، اونا که کشته شدن، مغها امور مذهبی رو به عهده گرفتن. بعد از حمله اسکندر، عصر همزیستی تمدن‌های باستان به پایان رسید که هخامنشی ها به سه زبان می نوشتند. زبانها را ممنوع نکرده بودند. بابلی زنده بود، ایلامی هم زنده بود. یعنی با انقراض هخامنشی تمدن‌های ایلامی و بابلی نیز با تغییر خط رو به انحطاط نهادند. اما روحانیت ایلامی جای خود را بعد از قتل عام لاماها و انقراض ایلام به مغهای مادی هخامنشی دادند، که یکی از 6 قبیله مادی بودند و تصدی امور مذهبی اداره معابد را در دوره هخامنشی تا داریوش به عهده گرفتند. با مغکشان داریوش، مغها فرار کردند به بین النهرین، با خرافات اونجا آشنا شدند، در دوره اشکانی به برگشتند. از اسم پادشاهان مهرداد اول و دوم احتمال میشه داد سندی باقی نمونده، ولی از طریق ایران آیین مهر رفته به روم و دین رسمی اونجا شده. این میترا که گاو رو داره میکشه، خدا محل زمان تولد نمیتونه داشته باشه، این زمان تولد داره. و 272 قبل از میلاد برآورد شد به هر حال. و 7 اصول داره که 7 شهر عشق را عطار گشت، آیین مهر دیگه. میترا تجسد خدا به صورت انسان اساس آیین میتراست و که به مسیحیت هم منتقل شده است. آداب و رسوم مهری چون دین رسمی روم بوده بسیار به وارد مسیحیت شده. نان و شراب، تعطیل یک شنبه، سانده دیگه، روز مهر. بعد از آنکه اردشیر بابکان در 224 میلادی به خصوص جانشینانش به همراه موبد و موبدانی چون کردید، یعنی بعد از هرمز، شاپور نیست، شاپور طرف از مانی حمایت کرده، بله از بهرام اول میگیریم، 273 میشه میلادی. به هر حال به خصوص جانشینانش به همراه موبد موبدانی چون کرتیز و سپس آذرپاد مارسپند، یعنی مار مقدس نگه دارنده آتش، من پارانتز توضیح میدم، به انگیزیسیون بددینان پرداختن از جمله مانوی ها و خود مانی را هم با 26 روز شکنجه علنی کشتند در همون شوش. احتمالا اون دانیال نبی قبر مانیه و آزار منکران دین رسمی دولتی پرداختند که بعد از اسلام آذر فرنبخ فرخزادان مؤلف دین کرد در دربار مأمون آنها را، ساسانیان را زرتشتی نامیدند، خود اونا ننامیدند. نهاد تمام تألیفات زرتشتی هم بعد از اسلام اولینش هم دین کرده آذر فرنبخه. سخنرانی کردم در تلویزیون میهن. نهاد روحانیت در طیف‌های مختلفی از زروان پرستی و مهر پرستی و خورشید پرستی و آناهیتا پرستی و چند نقطه به یشت ها رجوع کنید، باز معابد و لباس های خود را که از دوره ایلامی وجود داشت حفظ کردن، اما طرز نیایش دین و خدایشان را تغییر دادند تا همچنان در قدرت سیاسی و اقتصادی در کنار نهاد سلطنت و نهاد دولت یعنی اشراف سهیم باشد. بعد از پیروزی اعراب مسلمان 642 میلادی جنگ نهاوند بر ایران و از میان رفتن دین دولتی عصر ساسانی به روایت غالب زرتشتی، همین نهاد روحانیت باز لباس و ساختار خود را در کلیتش حفظ کرد و خدا و دین و طرز نیایش خود را از دینهای دوران ساسانی به اسلام سنی تغییر داد و این بار آتشکده ها را به مساجد متبدل ساخت، همچنان که محرابه های اشکانی را به آتشکده های عصر ساسانی تغییر داده بود و پیش از آن معابد عصر ایلامی و هخامنشی را به محرابه ها یعنی میترایوم ها مبدل کرده بودند. نامشان نیز از موبد یا موبد به آخوند، ملا و آیت الله، آفت الله تغییر. این رویه تا ظهور و تحکیم قدرت شاه اسماعیل صفوی که مرشد ایلات ششگانه و سپس 32 گانه قزلباش بود ادامه داشت، یعنی 1501، و با سیاست گذاری دینی جدید شاه اسماعیل که آفت بزرگی بود نظیر خمینی، همان روحانیون سنی و به ظاهر متعصب و مؤمن باز با حفظ همان لباس و همان نهاد و ساختار قبلی بار دیگر مذهب خود را از تسنن به تشیع 12 امامی تغییر دادند تا شریک قدرت سلطنت و حکومت و دولت باقی بماند. اینان به جای مدح شیخین یعنی ابوبکر و عمر یعنی پدرزنهای پیام‌آور اسلام به قطع و سب آنها فحش دادند و مدح علی داماد پیغمبر پرداخت که حادثه شیراز معلومه که آیت الله میره به شاه اسماعیل میگه اگه سبش نکنی فحش میکشمت، میاد پایین که مردم میگن این چیه، میگه حیف نیست آخوند دانشمندی مثل من را به خاطر دوتا عرب برهنه پا بکشن. این هم از این. در دوران سنتی و در مثلث قدرت نهاد دین در کنار نهاد سلطنت یعنی دفاع و نهاد دولت یعنی اداره همواره وجود داشت. در ساختار سنتی دین در حکم ملات سیمانهایی که آجر را به هم می‌زد. ملات عقیدتی عامل اساسی همبستگی حکومت با مردم و مردم با مردم شمرده می‌شد. دین و نهاد روحانیت پشتیبان نهاد دفاع یعنی سلطنت و حامی نهاد اداره کشور بود. شاه ظل الله سایه خدا تلقی می شد، اما معنی الله و خدا و اهورامزدا و ایزد و مهر و اورمزدا و بغ و قال و این شوشیناک را همواره روحانیون ادیان مختلف تعیین می کردن، نه وزرا و حکام و نه شاهان و شاهنشاهان، جز در مورد پیامبر شاهان اولیه که خود روحانی نیز بودند. از جمله داریوش خود را خدا می نامه. در یک کتیبه خوندم ادم اورمزده اورمزده ادم در شوش کشف شده. البته استثناهایی هم که دلیل قاعده است و نه نگیز آن شمرده می شود وجود داشتن. در بین شاهان هم اردشیر اول تا حدودی انوشیروان، طغرل سلجوق و نادرشاه، اینا زیاد از آخوند پیروی نمی کردن. با روی کار آمدن رضاشاه 1925 که به تقلید از آتاتورک میخواست بساط مدرنیزم غربی را در برابر سنت پرستی دینی در ایران علم کند و فرزندش محمد رضا شاه نیز بدون قاطعیت پدرش میخواست با سیاست کدار و مریض همان شیوه اداره را منتها ملایم تر ادامه دهد که متاسفانه 20,000 امامزاده تعمیر شد در اون دوره. اگر 5 نفر در هر کدوم بود میشه یه لشکر یعنی 100,000 برای آخوند. اما در یک وضعیت مناسب جهانی یعنی کمربند سبز کارتر و برژنسکی، بخشی از روحانیت سنت پرست و ناراضی ولی سیاسی توانست با بهرهمندی از نارضایتی بخشی از مردم و عمومی کردن آن، حمایت حامیان غربی شاه را در مبارزه با خطر کمونیسم به سمت خود جلب کند. با پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن 1357 روحانیت حکومتی به تدریج به صورت کاست و به عبارت دقیق تر به شکل گروه و قشر اجتماعی خاصی یعنی مافیا درآمد که توانست منابع قدرت سیاسی و اقتصادی را قبضه کند و ملت ایران را اسیر سنت دینی و دچار عقب ماندگی اقتصادی ناشی از سوء مدیریت و غارت بی سابقه خود کند. روحانیت ولایت فقیهی نیز این بار با حفظ لباس و نهاد مساجد توانست خود را تغییر دهد و تقابل این روحانیت سیاسی را با روحانیت شیعه همه شاهد بودیم. شریعت مداری رو اونجوری کشتن، عملا منتظری، آیت الله قومی و غیره و غیره. نتیجه این که نهاد روحانیت با این لباس و تشکیلات یک نهاد ایرانی یعنی ایلامیست تا امروز که طی 5,000 سال عمر خود جهت حفظ قدرت و بقای خیش مرتب خدایان و دین و شکل معابد و مراسم و اسم خود را عوض کرده، اما لباس و قدرت و نهاد خود را در کنار نهاد سلطنت و نهاد دولت جهت تحمیق و خام کردن مردم حفظ کرده است. چنین نهادی با این نوع عمل کرد و استقلال مادی نه در کشورهای همسایه ایران وجود داشت با این لباس از جمله و دارد و نه چنین لباسی به اسلام ارتباطی دارد. لباس پیامبر و صحابه و خلفای راشدین و ائمه شیعه تا 12 تا لباس عربی عادی بود و می دانیم که در اسلام جز جهت شغل تدریس و قضاوت تحت هیچ عنوانی نمی شود به نام دین از مردم اخاذی کرد، تا چه رسد که باجگیری نمود. یعنی شغلی به نام شغل آخوندی، روزخان، مسئله گو، حجت الاسلام و آیت الله، همون ایلامیه و ولی فقیه در اسلام وجود ندارد. همه اینها در از ساخته و پرداخته ضرورت زمان و بخشی از خود ما ایرانی هاست، یعنی جامعه دینخوی ایرانی، و ریشه در تاریخ دور و دراز ایران از ایلام تا به امروز دارد. منتها این بار این نهاد به جای همکاری با دو نهاد دیگر، یعنی سلطنت و دولت، نظیر آنچه در مشروطه شاهد آن بودیم، به حذف نهاد سلطنت پرداخت و نهاد اداره و دولت را تحت کنترل کامل خود گرفت، که با اوباش حکومت می کند و آن را دولت را آشفته ساخت. نهاد دولت در یک کلام، آخوندهای حاکم به قول صحیح شاعر خوشتب، ایرانی اند اما مغلوار آمده استند. اگر نهاد سلطنت در ایران با تشکیل ارتش دائمی به وسیله سردار سپه، شاه بعدی و سیر عمومی جامعه به سمت جامعه از لحاظ اقتصادی، صنعتی و مدرن، نه از نظر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، اخیراً داره با انترنت میشه با این جوان ها، در واقع ضرورت وجود شاه و سلطنت را به عنوان اصل و اساس نهاد جنگ، حمله و دفاع منتفی ساخت. زیرا ارتش ملی که تشکیل شد، ملت میتونه از خود دفاع کنه، چون که در عراق جلو عراق کرد. و از آن پس جامعه ایران میتوانست و میتواند با نهاد ارتش دائمی تحت اداره دولت ملی از خود دفاع نماید. روحانیت حاکم نیز در تبدیل خود به گروه اجتماعی حاکم جامعه در جامعه سرمایداری ایران، از صورت روحانیت سنتی و اخلاق‌گرا به در آمد و خود را آماج انحرافات، ندانم کاری ها آگاهانه و ناآگاهانه و خیانت های ملی سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و انسانی فراوان قرار داده است. تبدیل الزامی جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک تامیتگرا باعث شده است که این نظام نتواند بر پایه منافع چهارگانه ملی اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، سیاست داخلی و خارجی را سازمان و سامان دهد، و به سبب دینی بودن ماهیت حکومت به ناچار دو اصل آزادی و برابری وجدانی، اعتقادی، جنسیتی و مدنی و زبانی شهروندان ایرانی را در برابر قانون پایمال کرده است. در چنین شرایطی که باز روحانیت بتواند برای حفظ لباس و نهاد و منافع اساسی خود، این بار دین و اصول ثابت آن را به جای تغییر به دین دیگر در برابر سه اصل تمدن مدرن، یعنی منافع ملی، آزادی های قانونی متکی بر حقوق بشر و برابری انسانی شهروندان، تغییر دهد، در این صورت خواهد توانست و کنار بشد از سیاست، نهاد روحانیت را حفظ و وظیفه اساسی و ادعایی خیش، یعنی تهذیب اخلاق مؤمنین را حفظ کند. اما چنین چشماندازی دیگر وجود ندارد. به نظر می رسد نظیر نهاد سلطنت به زودی به تاریخ ایران سپرده خواهد شد. به عبارت دیگر، بر عیناً از اونجا پیش بینی کردم در 21 سال پیش، به عبارت دیگر بر اساس سه اصل حفظ منافع ملی، برابری حقوقی و آزادی انسانی شهروندان ایرانی، بایستی تمام احکام و فروع دین مورد جرح و تعدیل روحانیون و مجتهدین و مجلس ملی قرار گیرد. به عنوان مثال، تلقی زن به حد نصف مرد با ارث شهادت در دادگاه و دیه خون زن در اسلام نصف مرد است، که جدا باید در این احکام که به صورت قوانین ظالمانه در جامعه امروز در آمدند در زمان خودش مترقی بود، چون در ادیان دیگه اصلا ارث نمی برد، در یهودیت و غیره. بله، مسیحیت هم همینطور. این جامعه مدرنه که به اونا میپردازه. بله، در آمدن تجدید نظر شود. محروم شدن نوه ها از ارث در صورت فوت پدرشان قبل از درگذشت پدر بزرگشان بایستی تحصیل شود. دو اصل تولا و تبرا و نجس پنداشتن انسان که اصل شرماوری در همه ادیان است مورد تجدید نظر قرار گیرد و طهارت طبی و بهداشتی مرجح بر طهارت شرعی تلقی گردد. دوش به خزینه. خلاصه آنکه آخر سخن، سایه قوانین دینی هر جا مانع تابش آفتاب آزادی های انسانی مطابق با حقوق بشر، برابری حقوقی فردی و جمعی شهروندان و مغایر منافع ملی اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی ایرانیان است. از سر جامعه این قوانین دینی بایستی سایهشون کوتاه بشه. در صورت ادامه حاکمیت باند فعلی نظیر پاپ ها در اروپای قرون وسطا، تمدن سنتی اسلامی نیز نظیر مسیحیت سنتی و سایر ادیان در مقابل تمدن سرمایه‌داری صنعتی مجبور به عقب نشینی و سپرده شدن به تاریخ است. این تمدن مدرن هیچ حرفی برای گفتگو با تمدن های سنتی از جمله اسلام، مسیحیت، یهودیت، بهاییت، نمیدونم زرتشتی ندارد. های و هوی آقای خاتمی در گفتگوی تمدن ها که امر بر خود ایشان هم مشتبه شده، بیانگر آن است که در صورت وجود صداقت که نداشت، گوینده ماهیت تمدن سرمایداری سنتی را که اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در معنای آزادی و برابری است و لایسیته یعنی جدای نهاد دین از حکومت، نفهمیده. از تمدن سنتی و عقیدتی و دینی که اسلامی است، ایمانی است، نمیشناسد، تشخیص نمیدهد و خود همین سوء استفاده و اشتباه معرفت شناسی برای آینده ایران و کشورهای اسلامی بسیار خطرناک است. به بحث گفتگوی تمدن‌های آقای خاتمی و جدال فرهنگ های آقای هانتینگتون در مقالات بعدی خواهم پرداخت. بسیار ممنونم. فقط آخرین صحبتم، آیت الله وحید بهبهانی که معاصر نادر هم بود، 40 و چند سال معاصر نادر بود، نادر چون اوقاف رو گرفت، اون باعث شد که روحانیت از سلطنت ببره، تکیهشو به مریداش بره، سراغ بازاری ها، سراغ ارباب ها و غیره، و از یکی از شاگردان اون که به اصطلاح اهل کاشان بود، اولین بار ولایت فقیه رو مطرح کرد که خمینی ازش کپی برداری کرد. ریشه این روحانیت، این تحول هم قابل ذکره که شب و روز عزیزان بخیر میگن.